بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. خیلی خوشحالیم که در آغاز این روز هفته همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. باز هم ایام میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو و همینطور آغاز دهه کرامت که منتهی میشه به میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام رو به همتون تبریک و شاد باش میگم. انشاءالله بهترین ها در این ایام نصیبتون بشه. حاجی آبدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت هست عالی، خدمت همه شنوندگان و خدمت همه بینندگان عزیز. انشاءالله دهه کرامت، میلاد کریمه اهل بیت و انشاءالله میلاد امام رضا علیه السلام بر همه ما مبارک باشه و از کرامات این ایام هممون انشاءالله بهره مند باشیم.
انشاءالله قوم که مشرف هستید ما رو، همه بیننده های خوبمون رو حتما دعا بکنید. خوشحال میشیم و محتاج دعای خیر شما و همه دوستان خوبمون هستیم، همونطور اونهایی که در مشهد و رضا هستند و در جوار بارگاه ملکوتی آسمانی حضرت امام رؤوف علیه السلام. خیلی خوب، در آغاز این روزهای ماه ذوالقعده قرار داریم. جذبه بلند و عالی ماه ذوالقعده بسیار بسیار مثال زدنی است. از فضیلت این ماه با مقدمه انشاءالله وارد بحثمون خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در خدمت کتاب شریف مراقبات هستیم و از مرحوم امیرجواد آقای ملکه تبریزی در مراقبه ماه ذوالقعده الحرام. در این ماه که اولین ماه حرام است، تعبیر ایشون دارد که در این ماه حرام خدای تعالی قتال با کفار، جنگ با کفار رو حرام کرده. اگر جنگ با کفار حرام شده، ببینید حکم محاربه با خدا چگونه است. لذا معصیت در این ماه خیلی سخت و سنگینه. از این نکته ایشون منتقل میشه به اینکه محاربه و مخالفت با خدا در این ماه باید برای انسان خیلی سخت‌تر جلوه داده بشه و برای خودش سخت‌تر بکنه، چون حتی محاربه و جنگ با کفار حرامه.
محاربه با خدا یعنی
جنگ با خدا، یعنی معصیت، یعنی مخالفت، یعنی طاعات رو انجام ندادن، معاصی رو انجام داد، این میشه جنگ با خدا. جنگ با خدا یعنی جنگ با اوامر و نواهی، یعنی اون چیزی که خدا خواسته خلاف ارادش محقق بشه،
مرتکب حرام شدن.
مرتکب حرام شدن. بعد ایشون میفرماید که حواستون باشه که در این ماه نه تنها از مخالفت با خدا پرهیز کنیم، بلکه یکی از مراقبت‌های در این ماه این است که به دنبال این باشیم که راضی به قضای الهی بشیم. اینم خودش یک نحوه آمادگی است برای انس با خدا. حوادث و بلایا، مصیبت‌هایی که پیش میاد، انسان باید سعی بکنه تا اونها رو برطرف بکنه، اما در این حال در مقام مقابله با خدا در این حوادث نباشه، احساس نکند که خدا بر او غضب کرده. هر چقدر رضای او به قضای الهی در این حوادث بیشتر بشه، این او رو آماده میکنه برای اینکه از رضای حق بیشتر بهره مند بشه. یعنی رضایت این از خدا، دنبالش رضایتمندی خدا از او رو در پی داره. البته رضایت خدا از انسان خیلی مرتبه عظیمی است که ما نمیفهمیم یعنی چی. اون اهلش که به اون مرتبه رسیدند یا دریافت کردند یا شهود کردند، برای او این همه دست و پا میزنند. لذا ما میبینیم که اونها اینقدر کوشا هستن، میفهمیم همینقدر که مرتبه عظیمی است.
خبری هست، خلاصه خبری هست.
لذا به دنبالش میریم، دوست داریم، طلبش رو داریم، هرچند که هنوز خودم رو از اون بهره ای ازش نداشته باشیم، اما طلبش رو داریم. دنبال این بحثش رو میفرماید که برای اینکه وارد این ماه بشیم و از برکات این ماه بهره مند بشیم، خوب است که انسان توبه صادقه ای داشته باشد. بعد در مقام توبه صادقه که خوب است قبل از ورود به ماه باشد، اما به دنبالش این است که در خود این ماه، در یک شنبه اول این ماه، پیامبر اکرم نقل شده از ایشون که روز یک شنبه از ماه ذی‌قعده ایشون فرمودن ای مردم، من کان منکم یرید التوبه، کدام یک از شما قصد توبه دارید و میخواید توبه کنید؟ بعد اونجا همه گفتن کلنا نرید التوبه یا رسول الله، ما همه قصد داریم. بعد حضرت فرمود اغتسلوا و توضؤوا، غسل بکنید، غسل توبه و وضو بگیرید و چهار رکعت نماز، دو تا دو رکعتی که در هر رکعتی یک حمد و سه قل هو الله و یک قل اعوذ برب الفلق و یک قل اعوذ برب الناس. یک
حمد دو رکعت،
دو تا دو رکعتی میشه چهار رکعت.
چهار رکعت،
یک حمد در هر رکعت،
یک قل سه تا قل هو الله،
یک قل اعوذ برب الفلق و یک قل اعوذ برب الناس که با هم دیگه در هر رکعتی میشه یه حمد و سه قل هو الله چهار تا، دو تا اینا شش تا سوره میشه
در هر رکعت.
در هر رکعتی این چهار رکعت رو میخونن و بعد یک به اصطلاح استغفار 70 مرتبه استغفار و یه دعای خطی که تو مفاتی هست
دوستان، اگر مفاتی اعمال ماه ذیقعده
بعد از ماه مبارک رمضان شوال بعد ذیقعده اعمال در اونجا هست. بعد اونجا دنبالش روایت نه در حقیقت اجر برای این نماز ذکر میکند نبی گرامی اسلام که خیلی عظیم است، منتها چون فرصتی نیست به اونها دیگه اشاره نمی کنیم که مقاماتی برای انسان ایجاد میشه، از جمله برداشت شدن عذاب قبر است، از جمله پیدا کردن مقام شفاعت هست نسبت به پدر و مادر و آشنایان و نزدیکان و دوستان و همچنین سعه در روزی، سعه در روزی در دنیا و آخرت از جملهش که ایشالله دوستان خودشون رجوع میکنن آثار رو میبینن. این نکته بود که البته در ادامه این ماه ولادت امام رضا علیه السلام رو داریم و روز ده ذوالعرض رو داریم در انتها که جزو شرافت‌های این ماه محسوب میشه.
بسیار خوب، با نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده دوستانمون، دوستای قدیمیمون خیلی آشنا هستن. هر سال قرار ماست که یک شنبه های ماه ذی‌قعده مزین بشه به این نماز و انشالله از برکات و آثار بی نظیر و بی بدیلش هممون استفاده بکنیم. رسیدیم به قصه حضرت نوح و فکر میکنم دیگه کم کم نزدیک طوفان باشیم و نکاتی که حاجای آبدینی عزیز بزرگوار برای ما خواهند کن.
در اینی که نزدیک شدیم به طوفان، اما چون ایام ولادته ما سعی میکنیم که طوفان رو جوری تأخیر بیفته که تو این ایام واقع نشه.
بله
بگذره و با مناسبت این ایام که ایام بشارته، اون جنبه نجات مؤمنینش رو بیشتر مطرح میکنیم، از این حیث به مسئله نگاه میکنیم تا انشالله برکات این نگاه و همین انا عند حسن ظن عبدی بی که من نزد گمان نیک بندم به خودم هستم، انشالله با این گمان نیک جزو نجات یافتگان باشیم
انشالله.
آخرین نکته که جلسه گذشته خدمت دوستان عرض کردیم این بودش که انکار و تکذیب راه انسان رو به سوی اون حقیقت میبنده. وقتی که کسی تکذیب میکنه چیزی رو و انکار میکنه یه حقیقتی رو، راهش بسته میشه دیگه به سوی او، دیگه امکان نداره بهره‌مند بشه. لذا تکذیب کردن مثل تصدیق کردن دلیل میخواد. انسان اینجور نیستش که اگر چیزی رو نفهمید بتونه در حقیقت بگه این غلطه.
بله
این تکذیب یعنی بگه غلطه، بگه
همینجوری
بدون دلیل. لذا همچنان که قبول کردن چیزی دلیل میخواد، رد کردن چیزی هم دلیل میخواد. همچنان که اگر کسی بدون دلیل چیزی رو قبول کرد، ممکنه برای خودش محرومیت های زیادی رو ایجاد کرده باشه، چون ممکنه صحیح نباشه. اگر چیزی رو رد کرد، اثرش این است که رابطه خودش رو با او قطع کرده. یعنی اگر یک کمالی باشه که چون نفهمیده رد کرده، این دیگه امکان نداره از این کمال بهره مند شه، چون وجودش این رو نمیپذیره، وجودش نسبت به این تکذیب دارد، این رو در حقیقت باهاش معانده کرده، دشمنی کرده،
دیگه به سمتش نخواهد،
به سمتش نخواهد، فکرم راجبش نخواهد کرد، چون یقین کرده این غلطه.
چقدر بد.
لذا حواسمون باشه خیلی از محرومیت های ما اختیاریه، به لحاظ همین تکذیب هایی است که با صرف یه توهمی یا نفهمیدنی اون رو تکذیب میکنی و اون رو غلط میپنداریم، راه خودمون رو به سوی اون کمال بستی. این نکته بود که تو جلسه قبل اشاره شد بهش، نکته خیلی عظیمی است در نظام معرفتی. لذا دنبال این دستورالعمل‌های زیادی از جهت اخلاقی، از جهت اعتقادی دنبالش داره که حالا دوستانی که مایلن خودشون پی میگیرن. اما اصل نکته این بود، این نکته چه ربطی به بحث ما داشت؟ به بحث ما این ربط داشت که در روایات زیادی و همچنین آیاتی که در مورد نوح سلام الله علیه وارد شده، قوم او به طوری تکذیب او رو می‌کردند که وقتی به نوح می‌رسیدند گوش‌هاشون رو می‌گرفتند، لباس‌هاشون رو بر سر می‌کشیدند، یعنی دیگه اصلاً امکان استفاده خودشون از نوح رو منقطع کرده بودند، حاضر نبودند حتی به کلام او گوش بکنن که اگر صحیح هست بپذیرن، اگر غلط دیدن با در حقیقت فهمیدن رد کنن. این رابطه
این
رابطه
فرار میکردن،
فرار میکردن که در تعبیر قرآن هم هست که اینها هر چقدر من بیشتر در هدایت اونها سعی میکردم، این ازدیاد کوشش من ازدیاد فرار اونها رو به دنبال داشت. یعنی آنچنان انکارشون شدید بود که این انکار دیگه راهی رو برای هدایت اونها باقی نگذاشته بود. وقتی راه بسته میشه، امکان هدایت دیگه نیست، اون موقع عذاب الهی نسبت به اون قومی که دیگه امکان هدایت ندارن قطعی میشه. این چه تو نظام اجتماعی است، چه تو نظام فردی. یعنی اگر یه اجتماعی این کار رو کرد، عذاب بر اون اجتماع قطعی میشه. اگر یه فردی این کار رو کرد،
نسبت به خودش.
منتها عذاب همیشه نیست که یه سنگ از آسمان بیاد بخوره تو سر من. یک مرتبه از عذاب این است که من در رها میکنه خدای تبارک تعالی من رو در چی؟ در ظلمتم. در ظلمتم. و دائم من رو اگر نوری هم در وجود من باشه، چی میشه؟ از این نور خارج میشم به سمت ظلمت. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اما والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. خدا رهاشون کرده، ولی اینها طاغوته. یخرجهم من النور الى الظلمات. اگر هم نوری از نور فطرت هنوز تو وجود اینا باقی مانده باشد، از اونم خارج میشن، به فعلیت ظلمت میرسن. لذا تکذیب انسان رو به این مرتبه، و اگر تکذیب تو وجود انسان قطعی شد و شدید شد، راه هدایت دیگه بسته میشه. تو به علا قلوبه
که گفتی محض میشن،
میشن محض،
هیچ امیدی به هدایت،
امیدی به هدایت نیست. بعد دنبال این نکته دیگری رو در آیاتی که مربوط به نوح هست میفرماید که اگر کسی تکذیب کرد، نبی از انبیا را، همه انبیا رو تکذیب کرده. اینم یک آیات قرآن میفرماید که در آیات مختلفی میفرماید که مثلا آیه اول این است که کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعاد و فرعون و ذوالاوتاد و ثمود و قوم لوط و اصحاب، اولئک الاحزاب. اینها به صورت گروه تشکل یافته با انبیا مخالفت میکردن. اولئک الاحزاب، اینا حزب بودن، یعنی در مخالفت هاشون یه خط فکری حزبی داشتن، به صورت تشکل یافته مخالفت میکردن. یعنی یه دوستان مخالفت فردی فقط نبود، یه مخالفت سازمان یافته بود،
تشکیلاتی
شده بودن. که اینجا این کلون الا کذب الرسل فحق عقاب، همه اینها همه رسول رو تکذیب کردن، همه اینها هم. لذا در آیات دیگری باز می‌فرماید که هر کسی، حتی قوم خود قوم نوح، همه انبیا رو تکذیب کردن. خیلی این تعبیر سخت و سنگین میشه برای آدم که نگاه بکنه تکذیب یه نبی کرده، اما تکذیب این نبی تکذیب همه انبیا باشه. تکذیب همه انبیا یعنی همه جلوه های کمالی در همه عرصه ها رو این تکذیب کرده. کسی که این گونه تکذیب بکنه، حتی در برزخ دیگه امید هدایت نیست.
حتی در برزخ،
حتی در برزخ. چرا؟ چون این تمام راه ها رو به سوی خودش بسته. وقتی که همه انبیا رو تکذیب میکند، تکذیب همه انبیا یعنی تکذیب همه خیرها. وقتی تکذیب همه خیرها شد، راهی برای هدایت این دیگه حتی در برزخ باقی نمیماند. که تو برزخ اگر کسی، چون ما در روایت داریم که خیلی تعبیر امید بخش است، که اگر کسی ذره ای از ایمان تو وجودش باشه، بالاخره نجات پیدا میکند. ذره ای از ایمان. چرا نجات پیدا میکند؟ دلیلی که بعضی از بزرگان در ذیل این آیه روایت آوردن و همچنین روایاتی که تایید میکنه این رو، این است که این ذره ایمان بعد از اینکه انسان از دنیا اگر رفت و این ذره ایمان باقی بود، ذره ایمان مطابق عالم هستی است، از بین نمیره. اما بدی ها، معاصی مخالف نظام هستی است که بحثش مفصل اگر یاد باشه کردیم،
مخالف جهت حرکت میکنه.
چون مخالف نظام هستی است، کسی که تو مسیر آب داره حرکت میکنه، خودش رو رها هم بکنه،
میره
به جلو میره. اما کسی که مخالف جریان هستی داره حرکت میکنه، مخالف جریان آب داره حرکت میکنه، اگر دست و پا نزنه چی میشه؟ کم کم بر میگرده. کم کم
اگه مقاومت
نکنه، رها کنه خودشو کم. لذا دارد وقتی کسی از دنیا میره، اگر ذره از ایمان تو وجودش باشد، چون اونهایی که مخالفت با هستی بود، مخالفت با معصیت بود، مخالفت با جریان هستی بود تو وجودش، امداد میخواد، کمک میخواد تا بماند. یعنی اگه کمک نشه، دائما امداد نشه، اینا کم کم ضعیف میشن. معاصی تو وجودش کم کم چی میشه؟ ضعیف میشه، چون امداد نمیشه. خیلی تعبیر زیباست. این رو خواجه نصیر در شرح اشارات شیش قسم میکنه و خیلی زیبا اونجا ذیل اشارات که مرحوم شیخ بیان کرده، خواجه اونجا شرح زیبایی داره از جهت کلامی و از جهت فلسفی، این رو بیان میکنه. خیلی عالی که چون امداد نمیشه معاصی در برزخ، اون ایمان میماند، ولی این معاصی کم کم با زحمت ها و اون فشار ها و با اون سختی های دوران برزخ رو به ضعف میرن، رو به ضعف میرن، تا اینکه اون ذره ایمان کفش ترجیح پیدا میکند. این خودش خیلی
امید
بخشه که انسان هرچند خیلی سخته، خیلی برای انسان ممکنه فشارهای زیادی رو به دنبال داشته باشه تا برزخش بتونه این در حد معاصی رو بریزه، بستگی به شدت معاصی هم داره، اما بالاخره امید هست که اگر ذره ایمان باشه داخل در اون نار خلودی نمیشه، عاقبت به نار خلودی نمیرسه.
اگر ذره نور ایمان هم سوسو بزنه ان شاء الله اهل نجات.
منتها این سوسو زدن خیلی ماندنش تا انتها معلوم نیست به این راحتی باشد. لذا معاصی انسان رو این کور میکنند، اون نقطه سیاهی است که هی گسترده میشه. خب این نکته بود که میخواستم عرض بکنم که نجات اکثریه، نجات اکثریه، درسته که تکذیب صورت میگیره، اما همه اهل تکذیب هم به دنبال تکذیب نبودن، بلکه اینا خیلی هاشون نمیفهمیدن، جاهل بودن، هرچند در بعض از روایات داره اونهایی که راضی باشن به تکذیب دیگران، لذا در قوم نوح عده‌ایشون راضی بودن به تکذیب بقیه، عده‌ای سردم دارن، عده‌ای جف سازی میکنن، تشکل سازی برای مخالفت میکنن، اما همه این حالت رو ندارن، یه عده سیالشگره. میگه اگه سیالشگر باعث بشه که اون قوت پیدا بکنه، اون هم داخل در این میشه و عذاب شامل اونها میشه، و کسی که عذاب شامل حالش شد امید نجات براش نیست. اما اگر کسی عذاب شاملش نشد، نفهمیده بود، تکذیبم نکرده بود، اما اعتقادم پیدا نکرده بود، این باز در حقیقت چی هستش؟ اگر جهلش از رو قصور باشد، از روی یک محملهایی باشد که قابل توجیه باشد، اگر اعمال صالحی داشته باشد یا یه توجهات ایمانی مختصری هم داشته باشد، همونها بالاخره نجاتش میده. لذا اصل این است که هلاکت علت میخواد، اصل این است که چی؟ هلاکت علت میخواد،
اگر نجات علت نمیخواد، قراره که هممون نجات پیدا بکنیم.
تعبیر قرآن هم وقتی که شیطان به خدای تعالی اونجا خطاب کرد که فب عزتک الا اغوینه و اجمع الا عبادک منهم المخلصین، همه رو گمراه میکنم الا مخلصین رو، که یعنی نجات دلیل میخواد، شیطان گفت. اما خدای تعالی جواب فرمودن که نه، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو سلطه بر عباد من الا من اتبعک من الغاوین، مگر اون بندگانی که خودشون تحت اختیار تو قرار دادن، تو رو ولی کردن. پس معلومه که هلاکت علت میخواد. ببینید این خودش باور به این خودش چقدر خدا رو در نظر انسان مهربانتر و رحیمتر نشون میده و لطف حق رو برای انسان بیشتر جلوه میده. خب چون بحثمون بحثای زیادی داریم، اینا تازه هنوز مقدمه است که پس این رو بخواستیم بگیم سنت تکذیبه. هر نبی همه انبیا رو تکذیب کردنه، مکرر در قرآن این تکرار شده که کذبت مثلا قوم نوح المرسلین، قوم نوح همه مرسلین رو تکذیب کردن، با اینکه قوم نوح فقط یه نبی داشتن، فقط نوح بود، اما میگه کذبت قوم نوح المرسلین، همه مرسلین رو تکذیب کردن. این خیلی بحث، یعنی این نه فقط تو بحث انبیاست بلکه تو اوصیا، اگر کسی وصی از اوصیا رو تکذیب بکنه، همه اوصیا رو و به تبع او همه انبیا رو تکذیب کرده. لذا بس هر جا که یک سلسله و زنجیره متصلی با هم دیگه هستن که یه واحد مرتبطن، تکذیب هر کدام از اینها تکذیب همه است،
چون یه حقیقت واحد.
لذا میدید انبیا کارشون چی بوده؟ انبیا کارشون این بوده که مصدق بودن به اون چی که قبل بوده و مبشر بودن به اون چی که بعد میاد، تا این حلقه ارتباطی رو ایجاد کنن. یا تو زیارت ها شما میدید ما سلام میدیم، السلام علیک یا آدم صفت الله، از آدم صفی الله شروع میکنیم تا میرسیم در حقیقت به نوح، در حقیقت تا میرسیم نوح نجی الله، تا میرسیم به ابراهیم خلیل الله، همینجور میام تا به رسول خدا میرسیم و به اوصیا، که نشون بدیم یه حلقه متصله واحده هستن، این سلسله واحده، این واحد بودن دنبالش این حکم داره که اگر کسی هر کدام از اینها رو تکذیب بکنه،
همه رو تکذیب کرده.
یه شجره طیبه واحد است. خب اینم یه نکته است که از اینم نکات معرفتی زیادی بعدن در میاد، حتی تو احکام دین، حتی تو نظام معرفتی دین، اگر یه حقیقت واحده هست این دین، یه شجره طیبه یا شجره توباست، اگر کسی حکم از احکام دین رو عالماً و عامداً تکذیب بکنه، همه دین رو تکذیب کرده، فقط یه حکم نیست، چون یه حقیقت واحده است. از یه چیز نشأت گرفته، عالمن و آمدن، جاهلن حالا نفهمیده. گاهی بعضیا یه کلامی ناخودآگاه تو ذهنشون میاد که اگر خدا می رو گفته باشه من قبول ندارم. اینها اگر جهل نباشه تکذیب یه حکم، تکذیب همه احکام، همه احکامه. با تواصل باشه که اینجاها حتی به صلاح جهل مبتلا به این نشی، محرومیت زیادی ممکنه برای انسان بیاره. یه نکته ایست که حالا انشالله در یه فرصت‌های دیگری بحث بیشتری راجبش خواهیم داشت. نکته دیگری که برای من خیلی در حقیقت مهمه و بحث اساسی امروزمون رو انشالله تشکیل میده با اینکه قسمتی از وقتم گذشت، این است که همون سنت الهی در محض شدن رو که قبلا در رابطه با کفار بیان کردیم، خدای پاک تعالی نسبت به مؤمنین هم همین سنت رو دارد. در قرآن کریم آیات متعددی این بحث رو مطرح کردن. در جریان نوح سلام الله علیه روایاتی که وارد شده این بحث رو خیلی زیبا مطرح کرده و از مسائل مهم این است که این جریان با دوران غیبت و ظهور به شدت مرتبطه و ما انشالله این بحث رو تو ادامه، چه این جلسه اگر نرسیدیم انشالله جلسه آینده، این بحث ارتباط این جریان حضرت نوح سلام الله علیه که به صورت خیلی روشن و روایات متعدد وارد شده در سنت تمییز و سنت تمحیز که باید مؤمنین جدا بشن، محض بشن و کفار باید محض بشن، این محض شدن،
محض شدن کفار روشنه ولی محض شدن مؤمنین
متوجه نمیشه. محض شدن ایمان خیلی جالبه. ببینید خدای تعالی سنت هایی رو که قرار داده، این سنت ها همه در راستای چه ابتلاعات و مصیبت ها، چه نظام احکام معاصی و طاعات قرار داده شده، همه مال این است که انسان توی مسیری که داره حرکت میکنه از حدود و نقائصش جدا بشه به سمت اون حقیقت و واقعیت مرسل مطلق و جامعش حرکت بکنه، به صورت به سمت اون حقیقتی که قرب الالله حرکت بکنه. هر چقدر این قرب الالله شدیدتر بشه، محضتر شده، یعنی محض شدن، خالص شدن، تعبیر خالص سازی، یعنی دین آمده تا خالص سازی بکنن،
جز مخلصون میشه در
تا بشه مخلصون، نهایت مخلصون دیگه به قدم این نیست، تا بشه این جز مخلصون که با قدم خودشه، مخلصون یعنی خدا او رو مخلص بکنه،
منظور که حد اعلای
اون میشه مخلصون که میشن انبیا، این محض تامه. لذا حالا این بحث خیلی بحث ریشه داریست و تو سنت امام زمان هم این است که اصلا دوران غیبت دوران تمییزه، دوران غرباله، دوران تمحیزه، تمحیز با هجیمی و ساد، دوران تمحیز محض شدن، این محض محوست با محوزت معنا تقریبا یکی، محض یعنی پاک شدن، در حقیقت به قدم محض شدن، محض شدن یعنی خالص شدن که این دوتا با هم یک معنا رو میرسونن، هرچند یه نقطه اون داره این نقطه رو نداره. حالا من روایاتی رو که در این مسئله، چون میترسم که به روایات نرسیم، روایاتی که تو این مسئله در مورد حضرت نوح سلام الله علیه هست رو بعضیش رو عرض میکنم. ببینید که در دورانی که نوح این همه تحمل کرده تکذیب اهل ظلم رو و چه رشدی میخواسته براش برای خودش و مؤمنین ایجاد بشه، در روایات متعددی اینجا آمده، من سعی میکنم خلاصه بعضی از این روایات رو انشاءالله داشته باشیم کتاب بریم. در جلد 11 بهار الانوار نقل میکند از کتاب کمال الدین صدوق در روایت صفحه 326 روایت 48 در اینجا میفرماید که خدای تعالی از امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرماید که خدای تعالی وقتی که نبوت نوح رو آشکار کرد و شیعه یقین کردن به فرج، چون میدونید که نوح قیام کننده بعد از دوران سخت انبیاء مستخفین بود که قبلا اینو عرض کردیم، یعنی مردم منتظر بودن، ظلم حاکم شده بود، نوح بیاد نجاتشون بده. حالا نوح که تازه به نبوت مبعوث شده چند سال طول کشید دعوتش؟ 950 سال، یعنی تازه قائمشون که قیام کرده، اینا قابل دقته،
950 سال
دعوت او طول کشید تا اینکه عذاب بر اهل شرک نازل شد. یعنی ما آیا آمادگی چنین حالی رو داریم؟ هرچند حالا بعدن عرض خواهیم کرد تفاوتی میکند بین قیام امام زمان علیه السلام با قیام نوح، با اینکه هر دو به عنوان قائم مطرح بودند و مطرح هستند، اما چه تفاوتی میکنند؟ حالا ان شاءالله اون زمان در دوران آخر الزمان سرعت پیدا می کند، یعنی حوادث در زمان سریع می شود، به طوری که گاهی در لحظه های کم حوادث زیاد محقق می شود. این مال توانایی انسانه،
رشد
انسان ها قدرت دارن این تحمل رو. اما در دوران نوح این بساطت بوده که در اونجا حوادث کم کم و تدریجی واقع می شود. لذا اگر کسی تو دوران آخرالزمان بخواد به بساطت زندگیشو بگذرونه سرش کلا میره. چرا؟ چون حوادث پی در پی و سنگین محقق میشه و اگر کسی با غفلت بخواد عبور بکنه نمیتونه پا به پای حوادث خودش رو هماهنگ بکنه.
در واقع اینجا فرصت ها ارزشش بیشتره.
خیلی. یعنی گاهی الان مثلا توی کامپیوتر نمیدونم، من وارد نیستم، میگن مثلا در ثانیه 10 به توان چند عملیات میتونن توی ثانیه انجام بشه،
محاسباتی که انجام
میشه مثلا 10 به توان 17 است، 10 به توان نمیدونم 20، 10 به توان چند، عدد زیادی است که من اطلاع دقیقی ندارم. این محاسبات قدرت عمل انسانه که تونسته در اینجا تعبیه بکنه، چون کامپیوتر وسیله‌ای است که انسان ساخته. در
یک جلوه‌ای از اون توان
دیگه انسانه. در یک ثانیه چند تا عمل ممکنه انجام، همین اعمال انسانه. در حالی که در گذشته های دو با اینکه کمیت داره حاکم میشه و اگر انسان تو کمیتش بره سیطره کمیت باعث میشه که این تو وجود انسان مادیت غلبه بکند، اما این یه توانایی است که عمل میتواند در این کتر ثانیه محقق بشه. این قدرت انسانه، یعنی جز توانایی انسانه اینها، که اینها تو آخرالزمان سرعت حوادث شدید میشه، از جملهش یکیش نمودی ازش اینه، یه نمودی نه از این سنخ فقط باشه.
لذا 950 سال میتونه مثلا 95 سال بشه،
میتونه به سرعت. لذا در روایات داریم، حالا انشالله اون تو بحثای ظهوره، زمان در آخر زمان کند میگذره، بطی حرکت میکنه. بطی حرکت کردن یعنی چی؟ یعنی زمانی که قبلا به سرعت میگذشت و حادثه ای توش اتفاق نمیافتاد و 100 سال میگذشت یک واقعه مثلا جدی توش محقق میشد، حالا در کسر ثانیه. لذا دارد دوران حضرت زمان بطی حرکت میکنه، یعنی حوادث زیاد توش محقق میشه،
پشت سر هم پی در پی
اونجا جای خودشو داره. در این روایت میفرماید که وقتی که نوح از هر الله تبارک و تعالی نبوت نوح و ایقن الشیعه بالفرج، وقتی که یقین کرد اشتدت البلوا، تازه بلاها ابتلاعات شدیدتر شد و عظمت الفریه، سختی ها عظیمتر شد. یعنی تازه اون موقع میگن زمان ظهور هرچه نزدیکتر میشیم چی میشه؟ بلاها
بیشتر میشه،
بیشتر و سخت سنگینتر میشه، سهمگینتر میشه. بعضی از اولیا میگفتن اینقدر سخت میشه که ما نمیتونیم دعا کنیم برای فرج، یا اینکه میترسیم نکنه ما جا بمونیم. تو دوره های دیگه سالم موندن راحت تره، تو دوره فرج همچنان که دورانی که میخواد منتهی بشه، همچنان که رشد خیلی عالی تره، هر جا که کمال خیلی بیشتره سقوط هم به نسبت همون چیه.
برای همین میگن دینداری خیلی سخته.
در آخر تو روایت دارد، اگر انشاءالله فرصت شد بعدها میخونیم، که خیلی صبح بلند میشه شب از دین خارج است، شب خوابیده با دین اما صبح که بلند، یعنی حتی در درون خانه ها ممکنه کسی در درون ترین لایه های خانه و درونی ترین حالت ها ممکنه این خروج از دین براش محقق بشه. البته همینا به اختیاره، اینجوری نیست بدون اختیار باشه. میگه اونجا به اصطلاح شدید شد، الی ان آل الامر الی شدت شدیدت نالت شیعه، شیعه نو که تعبیر قرآن این است که ان من شیعته لابراهیم، از جمله شیعیان نو خود ابراهیم است، یعنی ابراهیم خلیل یکی از شیعیان نو، پیروان نوه. ابراهیم با اون عظمت پیرو نوح محسوب میشه. تا اینکه شدت شدیدی برای نوح پیش آمد، برای خود نوح که الا ماشاءالله گفتیم که چه جور می‌زدن، چه جور او در حقیقت تحمل می‌کرد اونها. بعد اونجا دارد که وقتی 300 سال از دعوت نوح گذشت بعد از بعثتش، قصد کرد که دید مردم هدایت بیشتری نمیشن، قصد کرد که نفرین بکند. فهم بعد از 300 سنه به دعا علیه نفرین کنه بر اینها و جلسه بعد صلات الفجر، نشون میده که وقتی اجابت دعا هم کیه، جلسه بعد نماز صبح این نشست لدعا، برای اینکه دعا بکنه، چون دعا خیلی اهمیت داشت، بهترین وقت رو برای این انتخاب کرده بود. فهبت الیه وفد من السماء السابعه، از آسمان هفتم عده از ملائکه گروهی نازل شدن بر او، فسلموا علیه ثم قالوا له یا نبی الله لنا حاجه، ما از تو حاجتی داریم و تقاضایی داریم. ملائکه به نوح گفتن که از تو تقاضا، اونم ملائکه سماء
حسابه.
حالا اینا چه معنایی دارد دقیق سر جای خودش انشاءالله. قال و ماهی از شما ملائکه عظیم الهی هستی
شده
حاجت شما قطعا رواست. و ماهی قالو تو اخر الدعاء علی قومک فانها اول سطوه لله عز وجل فی الارض. دعاتو تأخیر بنداز، این اولین عذابی است که میخواد بر مردم نازل بشه. مردم ندیدن تا الله، نمیشناسن عذاب، چون نوح هنوز قبل از نوح عذابی از جانب خدا بر قبل از او نازل نشده.
در همه هم میگفتن اگه راست میگه بگو عذاب.
بله نمیدونستن چه فتنا و ما تعیدنا ان کنت من الصادقین. اینجا انها اول سطوه لله عز وجل فی الارض، لذا شما تأخیر بنداز. اینا نمی جاهلن نمیفهمن، شما تأخیر بنداز. بعد اونجا دارد نوح 300 سال دیگه مهلت داد. قد اخرت الدعاء علیهم 300 سنه اخرى. 300 سال دیگه من مهلت دارم. 300 سال دیگه چه تحملی،
چه صبری.
بعد دوباره دارد بعد از 300 سال عاد علیهم فصنع ما کان یصنع، همون کارهایی رو کردن با نوح که قبلا میکردن، یعنی همون مخالفت ها و همون برخورد های. و یفعلون ما کانو یفعلون حتی ازن قضت سلاسه معت سنت اخرى. این 300 سال هم به همون نحو گذشت. و یعیس من ایمانه هم، مایوس شد از ایمان اینها. جلسه فی وقت زهن نهار، این بار در وقت ظهر، وقت زهن نهار، وقت ظهر. لدعا فحبت علیه وفت منه، باز گروهی از ملائکه آمدن که خرج نابکره. بعد دنبالش دارد که ما در حقیقت باز تقاضای شفاعت داریم. اونجا میگه که من همه همم رو به کار بردم نو برای این که دعوت کنم اینها رو. فلا یزیدهم دعاؤه الا فرارن، هرچی من بیشتر اینها رو دعوت میکنم اینها فرارشون بیشتر میشه. بعد دوباره دارد که بالاخره اجابت کرد 300 سال دیگه تا رسید به 900 سال شد که نوح دعوت میکرد. در اونجا دارد که وقتی که اینجور شد سأل الدعاء بالفرج، نوح تقاضای دعا کرد به فرج، یعنی تازه دعا برای فرج میکند نه دعا برای عذاب رفتن. منتها ملازمت فرج برای مؤمنین ملازمه با چیه؟ با این است که شر ظالما کنده بشه،
غربال بشه.
یعنی ما وقتی دعا برای فرج میکنیم در حقیقت ملازمه این است که اولا مؤمنین به کمالات بالاتر برسن، به قرب بالاتر، در ضمنش اشقیا چی بشن؟ دستشون از شقاوت کوتاه بشه. خدا رحمت کند امام رو، در ایشون در شرح دعای سحر و بعضی کتابهای دیگرش اونجا دارد، در به اصطلاح اون شرح فصوص بر قیصری دارد اونجا که این دعای نوح که دعا کرد اشقیا از بین برن، این از رحمت رحیمیه ی حق بود بر نسبت به نوح. لذا نوح نسبت دعوتی که حتی برای از بین رفتن اینها داشت برای اونها، باز برای اونها رحمت ویژه بود، چون اینها هرچی میموندن اشقیا شدت شقاوتشون بالاتر شد. لذا این از رحمت رحیمیه که حتی برای کفار اگر از بین میرن که شقاوتشون از این بیشتر نشه،
نباشن پاک بشن. در واقع
بحث جالبی داره اینا که اینم رحمت رحیمی است که حالا جای خودش باید ان شاء الله بیشتر دقت بشه. اینجا میفرماید که بعد اونجا دارد که وقتی که دعا کرد خدای تعالی اجابت کرد، اما حبت علیه جبرئیل، جبرئیل پس از این دعا نازل شد. فقال له ان الله تبارک و تعالی قد اجاب دعوتک فقل للشیعه، دعای تو رو اجابت کرد، اما تو بگو به شیعیان و پیروانت که یاکلوا التمر، خرما بخورن، و یقرصوا النوا، حصه هاشو بکارن. ببینید اینا دنبال سنت تمحیصه، یعنی اجابت شده، اما حالا میگه تازه خرما بخورید بکارید حصه های اینا رو. و یقرصوا و یراؤوه، و مراعات کنید این رو و بپایید تا این رشد بکند، حتی یوسف، تا اینکه به ثمر بنشینه، تا خرما بده. چند سال طول میکشه این درخت ها به خرما بنشینه؟ درخت خرما از کاشتن هسته
تا به ثمر رسیدن
طول میکشه، چندین سال طول میکشه. فاذا اسمره فرجت عنه، اگر در حقیقت به ثمر رسید اون موقع موقع فرج است. بعد دوباره دارد فحمد الله و اثنا علیه و عرفهم ذلک، نوح خدا رو سپاس گذاشت و طریقه شکر کرد و به مردم گفت که عرفهم ذلک فاستبشروا خبرهم. مردم هم پیچید خیلی خوشحال که بالاخره حالا چند سال آینده موقع فرجه. به ما اوه الله تعالی اله ففعلوا ذلک و راوه، کاشتن خرماها رو و مراعاتشون کردن حتی اسمره. ثم صاروا بالثمر الی نوح، ثمره رو آوردن پیش نو بعد از اینکه به ثمر نشست، بعد از
خرمه‌های همون درختایی که ما
کاشتی و سألوه ان ینجز لهم الوعد، گفتن دیگه حالا موقعیه، خسته شده بودن از دست ظالمین و فشار اونها، اینا در مظلومیت و سختی زندگی ما نمیتونیم تصور بکنیم وقتی ظالم با تمام قوش داره ظلم میکنه و مظلوم در نهایت مظلومیت داره زندگی چقدر سخته. الحمدلله ما تو یک امنیتی به سر میبریم، در یک آزادی و آسایشی به سر میبریم زیر سایه پرچم حکومت اسلامی. بعد اونجا دارد که فسأل الله عز وجل انزال، نوح هم رفت سراغ خدا که سأل الله عز وجل انزال که، که خدایا اینها آمدند و موعد است. فاوها الیه قل له کلوا هذا التمر، این ثمر رو دوباره بخورید و اقرص النوا، دوباره حتی
دوباره بکارید،
اگر به ثمر رسید فرج دان کن. اینجوری که شد عده ای از مؤمنین چی شدن؟
دلسرد شدن.
عده ای از مؤمنینی که قوت ایمانی نداشتن، با همه این ظلم مانده بودن جزو اهل ایمان، اما قوت ایمان نداشتن، از دین خارج شدن.
چرا؟
چون نتونستن تحمل بکنن که گفتن اگر نوح راست میگه باید الان اجابت میشد. خیلی بحث سنگینیه. دوباره همین کار چند بار تا 7 بار در روایت داره تکرار.
چه قربالی.
هر دفعه 3 دسته می شدن، عده مؤمن می ماندن، عده به نفاق کشیده می شدن، عده خارج شدن از دین. این اهل نفاق دوباره دفعه بعد جز به خارج شده ها بودن، اون مؤمنین دوباره تقسیم می شدن، عده ایشون اهل نفاق می شدن، یعنی دیگه نمی تونستن تحمل بکنن. 7 بار این تکرار شده، هر باری چند سال طول بکشه. بعد از اینکه 7 بار تکرار شد، حالا این دنباله این بحث رو بعد از قرآن انشالله فرصت باشه که جزء عظیمترین قسمتاش اینجا میشه
انشالله.
در خدمتتون هستم.
خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. همش نکته بود، نکات خوبی رو شنیدی، قابل تطبیق بر زندگی و روزگار امروز ما. انشالله جزء اون دسته ای باشیم که بر ایمانمون ثابت قدم خواهیم ماند، با توجه به دینداری آخر الزمان که میگن خیلی سخته، مثل نگه داشتن گلوله آتشین در کف دسته. انشاءالله از خدا بخواید که دلهامون رو ثابت قدم نگه داره. حتما همراه ما باشید، ادامه این قصه و این روایت رو خواهیم شنید و نکات خوبش رو. آیات 46 تا 53 سوره مبارکه کهف رو با هم تلاوت میکنیم، صفحه 299 قرآن کریم. برمیگردیم در بخش بعدی، همچنان همراه شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم خیلی مبارکتون باشه این ایام ان شاء الله زیارت مشهد مقدس در سال روز امام رضا نصیب همتون بشه چه از این بهتر و حتما ما رو هم دعا بکنید. تازه بدین یه اتفاق خوبی که افتاده در سال گذشته قراری گذاشتیم توی ایام دهه کرامت به برکت نام و یاد امام رضا علیه السلام حضرت معصوم سلام الله علیها اونهایی که خدا بهشون لطف کرده صاحب خونه هستن و مستأجری دارن بیان به خاطر امام رضا با توجه به مشکلاتی که هست گره هایی که وقتی تو زندگی ها ممکنه باشه بیان مشکلی رو رفع بکنن گرهی رو باز بکنن که حضرت اون نگاه رؤوفشون رو و رؤوفانشون رو همچنان بر سرشون مستدام بداره. اتفاق خوبیه و پیام های بسیار بسیار مثبت و امیدوار کننده ما داشتیم الحمدلله.
اگر انسان به دنبال رأفته باید رأفت کند تا بهرمند از رأفت باشد. لذا اگر کسی به هر مقداری که اهل رأفت بشه بهرمند از رأفت می شود، یعنی ظرفیت رأفت برای بهرمندی از رأفت با انجام رأفت محقق میشه.
این ظرفیت خودش برای خودش ایجاد
یعنی و الا رأفت اونها لایتناهاست، اما ما بهرمند نمیشیم چون اهل رأفت نبودیم. اگر اهل رأفت بشیم هر مقداری که رأفت کنیم او ظرفیت میده به ما تا بتونیم رابطه برقرار کنیم. این مثل یک ریسمان ارتباط ایجاد کننده به ما ظرفیت میده، توسعه میده. انشالله همه ما قدرت داشته باشیم بر این که وجود در حقیقت دیگران رو با رأفت با کرامت بتونیم برخورد داشته باشیم با اونها و از ما کرامت ببینند و رأفت تا مورد رأفت و کرامت امام رضا علیه السلام قرار بگیریم و همچنین مورد رأفت خدای تعالی انشاءالله باشیم. از جمله آیه که در اینجاست که فقط اشاره بکنم، آیه همین صفحه میفرماید که و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. میگه وقتی کتاب گشوده میشود، کتاب اعمال است، هر کسی یک کتابی دارد، کتاب اعمال، همچنین هر امتی کتاب اعمالی دارد علاوه بر کتاب فرد، همچنین کل انسان ها که این همه تو قرآنه کل انسان ها کتابی دارند که هر کدوم از اینها جای خودش که گشوده میشه، نقش این فرد تو نظام اجتماعی تو نظام کل عالم انسانی نقش این معلوم میشه که اگر تو طریق همین رأفت ها ایجاد نقش اجتماعی است، کمک ها ایجاد نقشه. اگر کتاب گشوده میشه این کتاب توش میبینن که لا یقادر و صغیرتن، یک آب خنک دست کسی داده میبینه اونجا محفوظه، اگر خدایی نکرده میتوانسته و کوتاهی کرده و کسی در زحمت و شدت افتاده،
اینم اونجا محفوظ.
لا یقادر و صغیرتن ولا کبیره، هیچ صغیره ای اونجا از دست رفته نیست. صغایر چون مشهودترن از جهت اینکه کوچکند و دم دست است، اما کبیره ها گاهی انسان بزرگها رو ازش چون یه حالت عام می‌دارد،
بله،
دائمی شده، انسان ازش غفلت می‌کنه، لذا دنباله اینو برده لا صغیرته ولا کبیرته. هیچ چیزی در مشفقین، همه می‌ترسن، مشفقین یعنی همه در حالت ترسن در اینجا، الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا، خود عمل رو اونجا حاضر می‌بینند، چون خود نه جزای عمل رو،
خود عمل
خود وجدوا ما عملوا اون چرا که عمل کرده حاضرا، لذا چون خود عمل اونجا حاضر است لا یظلم ربک احدا، ظلم در جایی است که بخوان در قبال او چیزی بدن، اما وقتی خودش اونجا حاضره ظلم بنا نداره، خود عمل حاضره، حالا ببینیم اونجا چقدر احتیاج داریم به همون مقدار دست به عمل بزنیم.
انشالله زندگیمون سرشار از اعمال صالح باشه. خیلی خوب، رسیدیم به اونجایی که فرج برای حضرت نوح و شیعیانشون نزدیک شد، عده‌ای بر اثر اون اطلاعات دل سرد شدن و قرار هست که غربال اساسی
چند بار این حادثه که کاشتن دانه‌ها بوده تکرار می‌شود تا اینکه به جایی میرسد که سه تا روایت در اینجا، این سه تا روایت هر کدام یه نکته شو بیان میکنه. من به اختصار نکته رو میگم، اما هرچند یکی از نکات اساسیش که خیلی مهمه میمونه انشالله برای بعد. اونجا دارد که به جایی رسید که 70 و چند نفر باقی ماندن، الا ان عاد الى نیف و 70 رجلا فاوحى الله عز وجل ان ذلك الیه، به نوح خطاب کرد که الان اسفر الصبح، الان صبح آشکار شد. یعنی تا به حال چی بوده؟ نور و ظلمت
قاطی بودن.
قاطی بودن تا این مرتبه ابتلا که نور و ظلمت یعنی ماها تو وجودمون، کی الان اسفر الصبح آشکار میشه؟ صبح در حقیقت هویدا میشود. الان اسفر الصبح عن اللیل لعینک لعینک لدر، برای تو الان آشکار شد. هینا صرح الحق عن محضه، حق محض شد، صریح شد حق. تا به حال حق با باطل مخلوط بود، نفاق در درون خیلیا ریشه داشت. و این من و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، شرک با ایمان مخلوطه، باید همه شرک جدا بشه. خیلی سخته تا همه شرک جدا بشه. در قرآن و ما یؤمن اکثرهم بالله، اکثرشون ایمان به خدا نیاورده الا وهم مشرکون. مراتب شرک تو وجود، شرکایی که شرک بت پرستی نیست اما با توحید هم سازگار نیست. و میفرماید که الان حين صرح الحق عن محضه و صفا من الكدر، اون صفوه و زبده از کدرها چی شده؟ جدا شده. به ارتداد من کانت تینته خبیثه، اونی که در تینتش خباستی بود جدا شده. اینجا فلو انی، اینجا یه قاعده ای رو، حالا من این قاعده رو میذارم دفعه بعد که وقت بماند، تو روایت دیگری تو همین ادامه این به اصطلاح بحث این دارد که
ما وقتمون متاسفانه تموم شد. آجا را بگیم همه نکاتش رو بگید، فکر میکنم برای طلب دوستانمون باشه.
در اونجا میفرماید که در بعضی از این روایات میفرماید که اومدن پیش نوح، وقتی که چند بار تکرار شد اومدن پیش نوح، ادعیشون گفتن یا نوح اگر بعد از این صدها بار دیگه هم تو بگی، هر چقدر بگی، ما میدونیم تو نبی صادقی. به اینجا رسیدن، ما متزلزل نمیشیم، تو نبی صادقی، هر چی بگی ما گوشیم. که اگر اینجوره الان فرج حاصل شد، الان دیگه وقت این است که امر آمد کشتی بساز. بعد همین چوب ها برای همین درخت هایی کاشته بودن در طریق ساختن کشتی به کار گرفت. یعنی خود این مقدمات بود برای اون. حالا انشالله اگر فرصت تمام شده، من روایت دوتا روایت بعدی هم خیلی روایت زیبایی است، چون نمیمونه فرصت، میترسم که من روایت رو
هفته آینده روایت رو حتما پیگیری بکنم. و یک سوال اساسی هم باقی میمونه که با توجه به اینکه شما اشاره کردید نجات برای اکثریت اتفاق میفته، چرا در ظاهر ما اکثریت رو میبینیم که گرفتار عذاب میشن و از بین میرن؟ انشالله این سوال رو هم پاسخش رو هفته آینده شما بهش بپردازید. دعا بکنید و همه آمین بگیم
انشالله. خدای تعالی در ابتلاعات و امتحانات ما رو جزو دسته اهل ایمان و ثابت قدما قرار بده.
الهی
ان شاء الله ما رو جزو کسانی در آخر الزمان قرار بده که دینمان به طریق تایید خود خدای تعالی محفوظ بماند. ان شاء الله در زمان ظهور ما جزو یاران و یاوران حضرت باشیم. خدای تعالی مشکلات حکومت اسلامی رو به احسن وجه با کرامت و رحمت خودش، به این حقیقت دهه کرامت، به راحتی برطرف بکند و مردم رو از سختی ها و مشکلات، جوانان رو، مردم رو، بدهکارها و کسانی که شغل میخوان، کسانی که ازدواج میخوان، کسانی که مسکن میخوان، خدای تعالی به این کریمه اهل بیت و رؤوف اهل بیت انشالله به حاجاتشون برساند.
الهی آمین. خیلی خوب، فردا انشالله با حضور جای رنج بر خدمتون خواهیم رسید. یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. بهترین ها نصیبتون. سلام بر امام رضا حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود. تا فردا و تا سلامی دوباره. متشکرم از شما حاجی.
سلامی روز. الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق.
ثلاثا